أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طريق سوم برای احراز وجود دو ملاک در مجمع، اشتمال مجمع بر ملاک، تمسک به اطلاق ماده هست که در کلام محقق اصفهانی در تعلیق بر کفایه این وجه به این طریق ذکر شده است. گرچه فرمایشات مرحوم اصفهانی در این قسمت مثل بقیه قسمت ها بله به نحوی است که احتیاج به تأمل و دقت داره، و تطبیقی هم که مرحوم اصفهانی در اینجا و در خیلی از موارد دیگه در اصول داره اینطور نیست که فقط تطبیق فلسفی باشه و قاطی کردن اصول با فلسفه باشه تا ادعا بشه و گفته بشه که برای اینکه ما بحث اصولی بکنیم احتیاج به مراجعه به کلمات مرحوم اصفهانی نداریم. بدون مراجعه به کلام مرحوم اصفهانی هم میشه مباحث اصولی را پیش برد. نه، در مثل همین بحث و در خیلی از مباحث دیگه مطالبی که در کلمات مرحوم اصفهانی هست مشتمل بر دقت هست، به تعبیر بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله، فهم فرمایشات مرحوم اصفهانی احتیاج به تعبیرشون جان کندن داره، زحمت داره، ولی اینطور نیست که بله خارج از اصولی بودن باشه و اختلاط فلسفه به اصول باشه. نه، روی همون مر صناعت اصولی مرحوم اصفهانی این مطالب را مطرح فرمودن، از جمله اونی که در اینجا ذکر شده در همین طریق ثالث برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین هست. اینکه احتیاج به بله دقت داره، یکی از علائم و خصوصیاتش اینه که این وجد را مرحوم آقای سر از قول مرحوم اصفهانی مطرح کرده، به نحوی مطرح کرده که با کلام خود مرحوم اصفهانی سازگاری نداره، یعنی حرف مرحوم اصفهانی اونی نیست که مرحوم آقای صدر بله از قول مرحوم اصفهانی نقل کرده است، که در ادامه بحث معلوم میشه که اون چرا که برداشتی که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی داره به نظر برداشت صحیح حساب نمیشه. به کیف کان الان اصل این طریق را از کلام مرحوم اصفهانی در تعلیق بر کفایه نقل میکنیم با توضیحی که مناسب با این قسمت از بحث هست. مرحوم اصفهانی فرمودن که ما بعد از اینکه اون تمسک به دیالت التزامی را مطرح فرمودن طریق دیگه هم برای اثبات ملاک هست و اون تمسک به اطلاق ماده هست. با این بیان و با این توضیح که مولا وقتی میخواهد حکم فعلی را، حکم فعلی حقیقی را بیان بکند، در مقام حکم حقیقی فعلی که خطاب از مولا در این مقام صادر می شود، مولا در مقام بیان تمام موضوع حکم هست. اگر در مقام بیان حکم فعلی خطابی از نایه مولا صادر بشود، مولا در این خطاب در مقام بیان تمام ما یکون و موضوعا للحکم هست. خب با توجه به اینکه در مقام بیان ما یکون و موضوعا للحکم هست، اگر در خطاب متضمن للحکم موضوع حکم را مقید به قیدی نکرد و موجب تقیید قرینه بر تقیید از خارج هم وجود نداشت، از اطلاق موضوع در خطاب مولا کشف می شود که این موضوع مطلق هست و اطلاق کشف شد، آثار اطلاق موضوع بار می شود. قاعده کلی در تمسک به اطلاق در خطابات اینه، در به اطلاق موضوع می توان تمسک کرد و حکم کرد که ما یکون و موضوعاً مطلق است و آثار اطلاق را بار بکنیم. در محل کلام که شارع در خطاب سله فقط صلات را موضوع حکمش قرار داد، امر کرده است به صلات، اقیم الصلات فرموده است، صلی فرموده است، موضوع حکمش را مقید نکرده است به اینکه صلات غیر متحد با قصر را شما انجام بده. ذات صلات، طبیعی صلات را موضوع برای حکم قرار داده. از جهت لفظی در خطاب مولا قیدی برای کلمه صلات ذکر نشده. از جهت لفظی که قید ذکر نشده و چیزی که موجب تقیید موضوع از ناحیه مولا باشد وجود نداره. روی این حساب به اطلاق میتوان تمسک کرد. بله، در اینجا ممکن هست گفته بشود که ولو در خطاب مولا قید برای صلات نیاورده است، قید برای موضوع نیاورده است، ولی چون این صلات را موضوع برای حکم فعلی قرار داده است و حکم فعلی صلات مقید هست به عدم وجود حکم مزاد در این مجمعی که واحد وجودی هست، حکم فعلی مقید به عدم اتحاد با عنوان آخر هست، عدم اتحاد با قصد، مقید به عدم وجود حکم مزاد هست. خب با توجه به این که صلات موضوع حکم فعلی هست و حکم فعلی هم به حکم عقل مقید هست به عدم وجود حکم مزاد، این تقیید حکم به عدم وجود مزاد باعث می شود که موضوع و متعلق صلات بود اون هم اطلاق نداشته باشه، او هم مقید بشود به عدم اتحاد با قصدی که محکوم به حکم مزاد است. یعنی مقید به این هست که با موضوعی که حکم مزاد دارد، حکم حرمت دارد، اتحاد نداشته باشد. مقید به اینه. این تقیید در حکم فعلی موجب تقیید در موضوع می شود. خب وقتی موجب و تقیید وجود داشت برای موضوع، دیگه ما نمی توانیم به اطلاق اطلاق موضوع در خطاب مولا تمسک بکنیم. نمیتوانیم به اطلاق خطاب مولا تمسک بکنیم، بگیم که پس ما یکون و موضوعا طبیعی و صلات، طبیعی صلات هم که وقتی موضوع شد معلوم می شود، کش می شود، طبیعی صلات ملاک دارد، ولو در فرض اتحاد با قصد ملاک دارد. ما یکون و موه من لتقیید موضوع همینه که حکم فعلی مقیده، ولی فرمودن که نه، این تقیید حکم فعلی و مقید بودن حکم فعلی موجب تقیید ماده مولویان و از ناحیه مولا نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه بله، ولو از حکم فعلی مقید هست، ولی این تقیید حکم از قبیل قرینه حافه به لفظ نیست تا مولا در تقیید موضوع به او بخواهد اکتفا بکنه، اتکال بکنه. اگر این تقیید حکم جوری بود که قرینه واضحه بود که به منزله متصل به لفظ بود، متصل به لفظ مطلق بود، از نظر مولا می توانست اتکای به او بکنه. وقتی اتکال عرفی به او صحیح باشه، دیگه اطلاق موضوع، اطلاق لفظ کاشف از اطلاق موضوع ثبوتن نیست تا آثار موضوع برش بار میشه. بلکه در این موارد آن چرا که از ناحیه مولا در خطاب بیان شده، تمام موضوع الحکم به حسب ما بین من ناحیت المولا نفس طبیعت صلاتی است، طبیعت به نحو مطلق، طبیعت صلاتی مطلق هست. ما بین در ارائه موضوع، در بیان موضوع، اونی که از ناحیه مولا بیان شده اینی که صلات متعلق حکم قرار گرفته، موضوع حکم طبیعی صلاته. ولو این صلات عقلن، ولو این صلات که عقلن حکم ندارد در فرض اتحاد با قصد، ولو عقلن این حکم نداره، لمکان مزاد او لمان آخر، ولو در جایی که مانع آخر مثل نسیان، جهل اینها باشه که مانع فعلیت تکلیف هست، در اون موارد ذات صلات حکم فعلی ندارد، حکم فعلی در اون تقدیرها ندارد. ولی اونی که از ناحیه مولا به عنوان موضوع الحکم ارائه شده، طبیعت مطلقه صلاته. وقتی طبیعت مطلق صلات موضوع حکم قرار گرفته، کشف میکنیم که این طبیعت حامل ملاک هست، مطلق این طبیعت حامل ملاک هست، چه اون حسه‌ای که متحد با قصد هست و چه اون حسه‌ای که غیر متحد با قصد هست. پس مولا بله، اگرچه در مقام بیان حکم فعلیش هست، ولی در همین مقام بیان حکم فعلی اگر موضوعش را مطلق قرار داد و لفظاً این قیود را و قید جنبل قید عدم النسیان، قید عدم الاتحاد مع القصد، اینها را نیاورد در خطابش، موضوع را مطلق قرار داد، از اطلاق در عبارت، در عبارتی که حکم را بیان کرده، از این اطلاق میتوان کشف ملاک کرد. این دلالت بر این میکند که طبیعت صلات مطلقه تمام الموضوع هست. وقتی طبیعت صلات مطلق تمام الموضوع بود، به طریق این کشف میکنیم که این حامل ملاکه، حامل مصلحت در جمیع احوال هست. این بله، بیان این که ما به اطلاق موضوع که در خطاب لفظاً غیری نیامده است، به این بله اطلاق تمسک میکنیم، کشف ملاک میکنیم. این را در عبارت مرحوم اصفهانی اینطور فرمودن هنا طریق آخر لإحراز المصلحة المقتضية و هو اطلاق الماده، فإنه لا ريب في أن المولى الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي، مولا يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، والمفروض عدم تغير موضوع حكمه به عدم الاتحاد مع الغصب. مثلا لفظان که این قید رو نیاورد، این کشف میکنین که ملاک اینه. و اما اگه اشک گفته بشه که حکم عقلی که مقید هست، حکم فعلی که مقید به عدم اتحاد با غصب هست، این موجب تغییر ماده میشود، فرمودن نه. و اما تغییده من حیث انه موضوع الحکم الفعلی، تغییر این مطلق از حیث این موضوع هست، به عدم الاتحاد مع الموضوع المحکوم به حکم مزاد لحکمه عقلا، تغییر عقلا قید تغییره. و اما تغییده عقلا از جهت اینکه خود حکم مقیده، موضوع هم مطلق مقید می شود، فرمودن فهو لا یکاد یکون قرینتا حافتا باللفظ. این قرینه نیست که واضح نیست که مولا در مقام بیان مراداتش به این قرینه اتکا بکنه، و اگر مرادش تغییر بود قید را ذکر نکنه. همین که قرینه نبود، قرینه عرفی نبود، ما به اطلاق تمسک میکنیم. لا فهو لا یکاد یکون قرینتا حافتا باللفظ لیصح الاتکال علیه عرفا فی مقام تقیید مولوی. فتقید مفاد الهیئه لا مفاد الهیئه عقلا لا یوجب تقیید المادت مولویان، این موجب تقیید موضوع نمیشه. فتمام موضوع الحکم نفس و طبیعت صلات المطلقه، و این لم یکن لها برای این موضوع حکم عقلا، حکمی برای این در موارد اتحاد با قصد، در موارد حکم مزاد یا به خاطر مانع مثل نسیان حکم نداشته باشه، ولی موضوع مطلق، موضوع این حکم فعلی، ولی حکم فعلی مقیده، ولی موضوع این حکم فعلی چون مطلق هست، از این اطلاق کشف میکنیم ملاک در همه افراد هست. و این لم یکن لها حکم عقلا لمکان حکم مزاد او لمان آخر من جهل او نسیان، فتکون المصلحت قائمتا به ذات صلات المقیده. و این اصل تقریب تمسک به اطلاق. در اینجا یک اشکالی وارد می شود به این تمسک به اطلاق. مرحوم اصفهانی این اشکال را در ضمن لا یقال مطرح فرمودند و از این اشکال جواب دادند. اشکال و جواب هم احتیاج به دقت داره، بر اساس همون تدقیق در قواعد اصولی هست، ربطی به مباحث فلسفی نداره. اشکال عبارت از اینه که شما که در اینجا گفتید که به اطلاق ما تمسک میکنیم، چون در خطاب مولا غیر ذکر نشده است، پس ما به اطلاق تمسک میکنیم. مناقشه و لایقال اینه که اشکال اینه که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ چون تمسک به اطلاق در مواردی که لفظ مولا مطلق باشد در جایی صحیح هست که اگر مراد مولا خصوص مقید بود، مطلق نبود، در این حال غید را ذکر نکرده باشد لأخل به قرضهی. هر جا مورد از مواردی باشد که لفظ وارد صادر از نای مولا مطلق باشد و غیر ذکر نشده، در اونجا خصوصیت به نحوی باشد که اگر مراد مولا مقید بود و مولا قید را در کلامش ذکر نکنه لأخل به غرضی، چون تقریب تمسک به اطلاق که مرحوم آخوندم فرموده اینه که در جایی که لفظ مطلق ذکر شده مولا هم در مقام بیان بود قید نیاورد، باید بگیم حتما مرادش مطلقه، چون اگر مرادش مقید بود و قید را ذکر نکنه لأخل به غرضی. لایقال از این قاعده اینجور استفاده میکنه که تمسک به اطلاق در جایی صحیح است که اگر مراد مولا مقید بود در این حال غیر را در لفظ نیاورد لأخل به غرضی. اونجا ما میتوانیم از اطلاق و عدم تقرید، از اطلاق لفظ و عدم تقرید کشف بکنیم که مراد مولا مطلق است. در مثل چی؟ در مثل اعتق رقبه اینجور هست، میگه مولا در مقام بیان بود رقبه را به نحو مطلق ذکر کرده است، قیدی برای رقبه ذکر نکرده است. این که با توجه به اینکه قیدی ذکر نکرده است ما کشف میکنیم که مراد مولا در اینجا عتق مطلق رقبه است، نه خصوص رقبه مؤمنه. چرا؟ چون اگر خصوص رقبه مؤمنه مراد مولا بود و عتق رقبه کافره بی اثر بود، بی فایده بود، مولا در مقام بیان فقط بگوید اعتق رقبتن، این اخلال به غرض می شود. چطور اخلال به غرض می شه؟ چون اگر در مقام بیان فقط بگوید اعتق رقبتن، مکلف به دنبال عتق رقبه خصوص مؤمنه نمی ره. چون میگه مولا که مطلق گفته دیگه، من میرم رقبه کافرم برای من جایز هست عتق او. و این که در این موارد اگر مراد مولا خصوص مقید بود در صورتی که قید را ذکر نکنه لأخل به غرضی، اخلال به غرض پیش می آید، چون اطلاقش باعث می شود که عبد رخصت پیدا بکنه بره رقبه غیر مؤمنه را آزاد بکنه، و حال اینکه عتق رقبه غیر مؤمنه مراد مولا نبود، مورد غرض مولا نبود. در این موارد ما می توانیم تمسک به اطلاق اینجا صحیح هست، ولی در جایی که در مواردی که اگر در مواردی که مولا در خطابش لفظ را به نحو مطلق ذکر کرده است، ولی اگر مراد مولا مقید هم بود، این عدم و تقیید مصداق اخلال به غرض نیست، عدم و تقیید مصداق اخلال به غرض نیست، اونجا نمیتوانیم کشف کنیم که پس مراد مولا مطلق هست. اونجا مقدمات حکمت جاری نمیشه. شرط جریان مقدمات حکمت این هست که اگر مراد مولا مقید بود و لفظ را مطلق بگذارد از مصادیق اخلال به غرض هست. در این در مثل اعتق رقبتن در اونجا درست میشه، ولی در مواردی که اگه مولا غیر را ذکر نکنه و لفظ را به نحو مطلق بگذارد اخلال به غرض پیش نمی آید، اونجا دیگه مشکلی نیست. از باب مثال در همون مثال اعتق رقبه پیاده بکنیم بعد بریم سراغ مقام. در اعتق رقبه اگه اصلا رقبه ای که در خارج وجود داره فقط رقبه مؤمنه هست، هیچ رقبه غیر مؤمنه وجود نداشته باشه، در چنین موردی اگر مولا در خطابش فقط بگوید اعتق رقبتن ولو مراد واقعی او خصوص غرض او حامل غرض خصوص رقبه مؤمنه باشه، این اطلاق لا یخل بالغرض. چرا؟ چون عملا که مکلف رقبه کافره را در خیال نداره، در دسترس نداره که بره آزاد بکنه، در اونجا نمیتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم. اگر در مثال رقبه فرض بشود که اصلا رقبه کافره وجود نداره، فقط رقبه ها منحصر در مؤمنه هستند، در اونجا تمسک به اطلاق جا نداره، نمیتوانیم از اعتق رقبه کشف کنیم که مراد مولا عتق مطلق رقبه است، سواء کانت مؤمنتن او کافره. در محل کلامم از قبیل همین دومی هست که اگر مراد واقعی مولا مقید باشد، عدم ذکر غیر در خطاب موجب اخلال به غرض نمی شود، موجب اخلال به غرض نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این مولا موضوع را که برای بیان کرده، خود بیان موضوع که خصوصیت نداره، در مقام بیان حکم فعلی هست. خب وقتی در مقام بیان حکم فعلی هست، حکم فعلی مقید هست به فرض عدم اتحاد با قصد دیگه. حکم فعلی وقتی مقید به عدم اتحاد با قصد هست، عقلا حکم فعلی توسعه نداره، سعه نداره، موارد اتحاد با قصد را شامل نمی شود. در چنین موردی که حکم فعلی مورد اتحاد با قصد و مورد وجود مانع را شامل نمی شود به حکم عقل، در چنین موردی اگر خطاب مولا در ناحیه موضوع مطلق باشه، مولا از این اطلاق خطاب توسعه نمی فهمه، مکلف مخاطب از این اطلاق خطاب توسعه نمی فهمه تا بره اون مورد غیر مقید رو انجام بده، این اخلال به غرض بشه، مثل مثال رقبه بشه. در اینجا چون بله خود حکم فعلی مقید هست عقلا به صورت عدم اتحاد با قصد و مقید از عقلن به جایی که مانع وجود نداشته باشد، مکلف از این اطلاق در موضوع استفاده نمی کنه فعلیت حکم در غیر موارد مانع را، تا گفته بشود عدم التقیید مخل به غرض هست. هر جا عدم التقیید مخل به غرض بود، تمسک به اطلاق جا داشته باشه. این روی حساب اینجا این موره این محل کلام ما، تمسک به اطلاق در اینجا مثل تمسک به اطلاق در مثال رقبه هست، در اون فرضی که لا یوجد رقبه کافره، اصلا رقبه موجود منحصر در رقبه مؤمنه هست. این اشکال این مطلبی است که در لا یقال گفته شده. فرمودن لا یقال بعد ثبوت تمام موضوع الحکم الفعلی فی تمام موارد ثبوت الحکم الفعلی، یعنی این موضوع به ما اینکه دارای حکم باشد فقط در موارد همون حکم فعلی مقید ثابته، خارج از او ثبوت نداره، موضوع خارج از او ثبوت نداره. لم یکن هناک باعثان علا بیان تمام موضوع الحکم المذکور. اینجا مولا انگیزه نداره برای اینکه تمام موضوع خودش را بیان بکنه. چرا؟ اذ لو لم یبین لم یکن ناقضاً لغرضه، اگر بیانم نکنه نقض غرض پیش نمی آید. پس اون نکته‌ای که در موارد تمسک به اطلاق توجیه میکنه اطلاق اراده اطلاق را در کلام مولا، اون نکته در محل کلام وجود نداره. در مثال اعتق رقبه‌ای که به حسب واقع خارج دو قسم رقبه هست، اونجا اون نکته هست. در مثال رقبه در جایی که رقبه منحصر باشه در رقبه مؤمنه، اون نکته نیست، مقام مثل اون می شود. این اشکالی است که مرحوم اصفهانی اینجا وارد کردن به خودشون، به فرمایشات قبلی خودشون با تعبیر لایقال. در از این لایقال هم می خواهند جواب بدن. مقصود اینه که این حکم این که اگه به نحو مطلق بیان کرده باشد، این توسعه ندارد به طوری که موارد وجود مانع را هم شامل بشود. چون این موضوع نه بالاخره اصلا
شامل اون موضوع نمیشه،
فایده نداره دیگه، یعنی این توسعه نداره به طوری که مکلف از او سعه بفهمه، مثل اونجا دیگه، مثل رقبه چیز. هم در مثالی که رقبه منحصر در رقبه مؤمن باشه، اونجا منحصر در رقبه مؤمن باشه، تمام موارد ثبوت موضوع با تمام موارد غیر یکسانه، توسعه نداره دیگه. موردی پیدا نمی شود که مکلف توسعه در حکم را خیال بکنه که با ایجاد اون قسمت زائد اخلال به غرض مولا پیدا بشه. در محل کلام هم به همین نحوه، ولی در عبارت این تعبیر تمام الموضوع که در کلام مرحوم اصفهانی به کار رفته، مرادشون همینه که بله، این که در عبارت فرمودن که تمام الموضوع بعد ما کان، بله، بعد ثبوت تمام موضوع الحکم الفعلی و فی تمام موارد ثبوت الحکم الفعلی، یعنی بعد از اینکه موضوع حکم فعلی صلات، چه صلات باشد چه صلات غیر متحد با قصد باشد، در تمام موارد حکم فعلی اون موضوع ثابته. در حکم فعلی در دایره بیشتر از وجود غیر نیست، موضوعیت این هم اثری در این قسمت نداره. به عبارت اخرى صلات در غیر در مورد وجود مانع حکم نداره. خب وقتی صلات در غیر مورد مانع، در مورد مانع حکم نداشته باشه، مکلف نمیتواند از او توسعه استفاده بکنه تا اخلال در غرض پیش بیاید. این اشکالی که مرحوم اصفهانی فرمودن، اشکالم معلوم شد، اشکالم مر صناعت دیگه، هم اصل مطلب اساس صناعت، هم اشکالم روی نکاتی است که در تمسک به اطلاق شرطیت دارد. نکات شرط تمسک به اطلاق اینه که این خصوصیت وجود داشته باشد که لاوکان مراده مقید و غیر را در خطاب ذکر نکنه لأخل به غرضی. مستشکل میگه اون نکته تمسک به اطلاق، شرط اون شرط تمسک به اطلاق در محل کلام وجود نداره. اون شرط در اعتق رقبه، در جایی که رقبه ها دو قسم دارن، مؤمنه و کافره، شرط در اونجا وجود داره، ولی در بله در صلات مثلا اقیم الصلات، این رو مطلق در نماز میت بگوید نماز بخون، مطلق نسبت به استقبال قبله و عدم استقبال قبله، در این موارد این شرط تمسک به اطلاق وجود داره، ولی در محل بعض شرط تمسک به اطلاق وجود نداره. این اشکالی است که ایرادی است که مرحوم اصفهانی به خودشون کردن. از این اشکال جواب میدن، جوابی که از این اشکال میدهن اینه که نه، این شرط تمسک به اطلاق در محل کلام هم وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا هم در محل کلام هم اگر مقصود مولا تقید موضوع به عدم اتحاد با قصد باشد و این را در خطابش بیان نکنه، این از مصادیق اخلال به غرض می شود. چرا؟ به خاطر اینکه در جایی را که اگر این مراد مولا عدم اتحاد با قصد باشد، عدم اتحاد با قصد باشد، این را در خطابش بیان نکنه، این مصادیق اخلال به غرض. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی که اون حکم مزاد فعلیت ندارد، حکم مزادی که از ناحیه قصد می آید، اون حکم مزاد فعلیت ندارد از جهت نسیان یا از جهت جهل، اون حکم مزاد فعلیت ندارد، این حکم فعلی برای صلات، حکم فعلی برای صلات ثابت هست حتی در فرض اتحاد با قصد، حتی در فرض اتحاد با قصد. اینطور نیست که حکم فعلی صلات اختصاص داشته باشد به فرض عدم اتحاد با قصد، بلکه در بعضی از موارد اتحاد با قصد هم حکم فعلی صلات اونجا ثابته، حکم فعلی صلات اونجا ثابته. کجا؟ جایی که اون عنوان آخر مورد نسیان، مورد جهل، مسخط تکلیف قرار بگیره. در اونجا بله، در عین اینکه صلات اتحاد با قصد دارد، در عین حال بله چون اون حرمت در بین نیست، تکلیف وجوبی صلات شامل این مورد می شود. خب در این پس در این موارد اینطور به صورت کلی ما بخوایم حساب بکنیم، اینطور نیست که فعلیت حکم در ناحیه صلات مساوق باشد با قید عدم اتحاد با قصد، مساوی با این نیست، بلکه یک قسمت اکثری پیدا میکنه، قسمت زائدی پیدا میکنه. به لحاظ این قسمت زائد اخلال به غرض پیش میآید. ما شرط رو قبول میکنیم، شرط تمسک به اطلاق اینه که لوکان مراد مولا مقید و لم یبین قیده در کلام لأقل به غرضی، ولی ادعا میکنیم که این شرط در محل کلام هم وجود دارد. بله اگر حکم فعلی در صلات مختص بود به موارد عدم اتحاد با قصد، مساوی با او بود، هیچ زیادی نسبت به او نداشت، توسعه احساس نمیشد، مخاطب توسعه احساس نمی کنه، روی این حساب ذکر قید لازم نبود و عدم تغییر مصداق اخلال به غرض نیست. ولی در محل کلام که اینجور نیست، چون در محل کلام اگر اون حکم مزاد که حرمت باشه لجهل او لنسیان فعلیت نداشته باشد، ولو مورد اتحاد با قصد هم باشد، ولی حکم صلات فعلیت دارد. رو این حساب اگه مراد مولا من صلاتی که موضوع حکمش قرار گرفته، مرادش خصوص صلات غیر متحد در با قصد باشد، طبیعت نباشد، باید بیان بکنه. چون اگر بیان نکنه به لحاظ این موارد اخلال به غرض پیش می آید. لا یس ابقا، اگر مرادش مقید بود اطلاق نبود، مرادش مطلق نبود، ابقا الموضوع على اطلاقه صحیح نبود، چون موجب نقض غرض می شود. پس اون شرط تمسک به اطلاق در مقام وجود داره. این را در لعنا نقول فرمودن، فرمودن لعنا نقول لیس الامر کذالک دائما. این که شما گفتید که این حکم فعلی فقط در موارد عدم اتحاد با قصد هست، اینطور نیست. از فی صورت الجهل بالقصد او نسیانه موضوعا او مطلقا لم یکن هناک مانع، موضوعا مطلقا یعنی چه موضوع چه حکم، لم یکن هناک مانع عن فعلیت الحکم المتعلق به طبیعت صلات الواقعت فی حیز الامر. اونجا مانع از فعلیت نیست. اگر مقید به عدم اتحاد با قصد بود، بله اینجا حکم فعلی نمیشه. ولی اگر مقید نبود، اطلاق باعث میشه که در اینجا حکم فعلی بشود. و فعلیت حکم در این مورد هم اگر مراد واقعی مولا تقیید بود، فعلیت و حکم در این مورد مصداق اخلال به غرض. فلابد من التقیید لو لم یکن طبیعت الصلات تمام موضوع حکم فعلی. پس به لحاظ این خصوصیت مورد از مواردی است که شرط تمسک به اطلاع وجود دارد. این فرمایش مرحوم اصفهانی در طریق سالس برای احراز اشتمال مجمع بر ملاک حکم. آیا این رایی که بله مرحوم اصفهانی طی کردن برای اثبات اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هست، مجمع امر و نهی، حتی اون صلات در دار قصبی مشتمل بر ملاک و مصلحت هست، تمام است یا تمام نیست؟ مرحوم آقای سر سه تا اشکال کردن، البته به حسب عبارت اولا و ثانیا هست، ولی در مجموع سه تا اشکال از کلام مرحوم اصفهانی، از سه تا اشکال به کلام مرحوم اصفهانی کردند. اشکال اول مرحوم آقای سر اینی که فرمودن که تمسک به اطلاق به نحوی که شما بیان کردید اگر وجهی برای اون ما بتونیم تصویر بکنیم و وجهی داشته باشد در جایی صحیح هست که محذور در بین مقتضی تقیید وجوب باشد، محذور در بین مقتضی تقیید وجوب باشد، اونجا این فرمایش صحیح هست که تقیید وجوب به تقیید ماده متعلق وجوب کشیده نمیشه، ولو حکم مقید هست ولی موضوع ممکنه موضوع متعلق حکم مطلق باشه. در مواردی که تقیید مستقیماً روی وجوب و تکلیف می رود اونجا این مطلب تمامه. موارد عیض از این قبیله در نسبت به مواردی که مکلف قدرت نداره، اینجا این تقیید به قدرت مستقیماً به خود تکلیف می خوره، چون در ظرف عیض مکلف قدرت بر امتثال نداره، تکلیف نسبت به غیر قادر تکلیف صحیح نیست. ولی اگر تقییدی که بخواد محذوری که در بین هست و موجب تقیید می شود ابتداعاً ناظر به ماده متعلق طلب باشد، ناظر به ماده متعلق طلب باشد، دیگه این فرمای شما اونجا جا نداره. تقیید از همون ابتدا رفته رو ماده دیگه. وقتی تقیید از ابتدا رفته رو ماده، ولو تقیید عقلی باشد، ولی از ابتدا رفته رو ماده، ماده اطلاق نداره که تا شما به اطلاق بتونید تمسک بکنید. مقام از این قبیله. چرا؟ برای اینکه در محل کلام که بحث اجتماع امر و نهی هست، اون چه که محذور دارد اینه که ماده متعلق طلب که صلات هست اطلاق داشته باشد و شامل مجمع بشود، شامل فرد متحد با قصد بشود. محذور در اطلاق ماده نسبت به این هست، نه اینکه محذور در این مقام. به عبارت دیگر تقیید در مثل مقام ابتداعا منصب بر مفاد ماده هست. وقتی تقیید ابتداعا منصب بر مفاد ماده هست دیگه این بله دیگه اینجا این بیان که عقل فقط حکم به تقیید تکلیف میکنه، تکلیف و تقیید حکم فعلی که مستلزم تقیید ماده که نمیشه چون قرینه عرفی حساب نمیشه، این فرمایشات اینجا جا ندارد. این اشکال اول مرحوم آقای سعد به این طریق ساده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.